بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما شاید بتونیم سه مرحله برای نجات حیات بشر تصور کنیم. یکی این که بشریت از بدی‌ها شروع کنه جدا شدن و فاصله گرفتن، به بن‌بست‌ها برسه و به اون اعتراف کنه. در شب 19 ما در حیطه زندگی فردی گفتیم امشب رو شب رهایی از بدی‌ها قرار بدیم. استغفار یکی از مصادیقشه. دلتنگی و خستگی از دوری از خدا یکی از مصادیقشه که در مناجات به کار میاد. امشب که شب قدر مخصوص دعا برای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداست، رهایی از بدی‌ها میشه جدا شدن بشر از بدی‌هایی که بر زندگیش حاکمه و این اتفاق الان افتاده. در هیچ کجای دنیا کسی اعتقاد نداره این راه و رسم ما درسته و بی‌عیب و ما با آن به سعادت خواهیم رسید. در کشورهای غربی هیچ کس معتقد نیست، حتی برترین اندیشمندان طرفدار نظام لیبرال دموکراسی که میگفتن آخر جهان لیبرال دموکراسی از این بالاتر نیست، اخیراً همین امسال گفتن من پشیمان شدم از اون حرف خودم و باید از لیبرال دموکراسی عبور کنیم چون جواب نداده. نه اینکه چون حزب اللهی شده این حرفو میزنه، نه، به دلیل اینکه بن‌بست‌ها رو دیدن. این رهایی از بدی‌ها در جهان پیش اومده. در سبک زندگی غربی، در فرهنگ و فکر زندگی غربی، در سیاست و اقتصاد احدی نیست در جهان راه و مرام حاکم رو بد نداند و رها ازش نشده باشد. اگر اونها همه الان امشب در مجلس شما نیستن، چون فکر نمی کنن راه حلی وجود داره واقعا. ما هم عرضه و توان تبلیغاتیمون در حد زیر صفره که بگیم آی مردم عالم، راه حل وجود داره برای نجات. مردم فرانسه، مردم کشورهای دیگه همه میدونن در وضع بدی هستن، هیچ کدوم به این جنایت‌ها در عالم راضی نیستن، به جنایت‌ها در کشور خودشون هم راضی نیستن. مرحله اول رهایی بشر، نجات بشر، رهایی بشر از بدی هاست. ما الان دیگه زحمتی نمیخواد بکشیم برای این که به مردم جهان ثابت کنیم این راه ها اشتباهه. همه خودشون میدونن اشتباهه. هنر داری راه بهتر معرفی کن. اول انقلاب ما باید جام انداختیم مرام مارکسیستا کمونیسم مرام باطلیه. اوه چه تلاشی میشد. بعد از مدتی بعد از انقلاب تو همین مملکت برای کسانی در حد سران مملکت و مسئولین مملکت باید جا مینداختیم که راه غربی راه خوبی نیست. الان دیگه برای همه جا افتاده که دموکراسی جنایت‌هایی که در جهان انجام داده قطعاً بیشتر از دیکتاتوری است. همون حرف علامه طباطبایی که نزدیک به نیم قرن پیش زده بود که دموکراسی بدتر از دیکتاتوری جنایت میکنه در جهان، در تفسیر المیزان ذیل آیه 200 آل عمران فرمودن. اون حرف الان برای همه جا افتاده است. گام اول، مرحله اول برای نجات بشر، یک انسان یا جامعه بشری، رهایی از بدی هاست. یک انسان، خدا میدونم وضعم خرابه، ظلمت نفسی، منو نجاتم بده. جامعه بشری برسه به اینجا که این راه غلطه. مرحله دوم نجات حیات بشر این است که به خوبی ها انسان بپیونده، تمنای خوبی ها بکنه، شوق به خوبی ها پیدا بکنه. در زندگی فردی شب 21 با هم صحبت کردیم، از خدا تمنا کنیم خدایا عشق به خوبی ها رو تو دلمون بنداز. در مرحله جهانی با صدای بلند با افتخار میگیم امسال من در 40 تلاش کردم عده‌ای از عناصر فرهیخته رسانه‌ای و فکری رو از جهان غرب دعوت کنم بیان کجا، بیان 40 رو ببینن. با چند نفر از اینها اونجا صحبت کردم، یک مستندساز برجسته مشهور جهانی مثلا از کشور اسپانیا اومد، گفتم این صحنه ها رو دیدی در 40؟ گفت آره. مرحله دوم نجات بشر پیوستن به خوبی هاست، شوق به خوبی ها. نمونه جهانیشو صحبت کنم به مرحله سوم امشب برسیم. گفتم این صحنه هایی که شما اینجا فیلم برداری میکنید اینا رو میتونید تو غرب پخش بکنید؟ گفت اجازه نخواهند داد. گفتم این رو هر غربی ما آوردیم به ما گفته. چرا یه عده دارن پیاده میرن زیارت، چه اشکالی داره پخش بشه؟ فکر کرد، گفت اگر پخش بشه خدا شاهد فیلم گفتگوی من با این مستندساز مشهور هست. یک کمی فکر کرد، گفت اگر اینها پخش بشه تمدن غرب نابود خواهد شد. گفتم چرا؟ گفت در غرب جا افتاده لذت در سود مادی بردن است، منفعت در پرستش مادیات و تعابیری شبیه به این. شما اینجا دارید یه زندگی رو نشون میدید، میلیون‌ها عدد، صدها میلیون عدد غذا مردم با عشقشون به همدیگه میدن و بیشتر لذت میبرن. شما یه تمدن جدید رو دارید صدا میزنید. غرب از این 40 خبردار بشه تمدنش فرو خواهد پاشید. یک رپر غربی که وقتی ویدئو کارهایی که اجرا کرده بود رو به من اومد نشون بده، واقعا نمیشد دیگه از یه مقدار به بعدشو نگاه کرد. آمده بود، اونم ما دعوت کردیم، هزینهشو پرداخت کردیم، گفتیم بیاید یکی یکی تو جهان شناسایی کردیم، بیاید 40 ببینید. آمده بود، روز اول من با این فرد صحبت کردم، شبش دوباره تصویر این گفتگو هست. گفتم چی دیدی؟ گفت من صبح همون اول پیاده روی از نجف که خارج شدیم یه صحنه دیدم، هنوز منگ و ماتم، دیگه چشمم چیزی رو نمیبینه، قاطیم، باید چند روز بگذره حالم جا بیاد ببینم اطرافم چه خبره. گفتم چی دیدی؟ گفت دیدم یه دختر بچه‌ای غذا داره میاره به ما تحویل بده، تو چشمای این بچه دیدم با محبت داره این کار رو میکنه، با عشق داره این کار رو میکنه، صفایی در رفتار این بچه دیدم که به هم ریختم. چه خبره اینجا؟ دلهای پاک اینجوری هن. مرحله دوم حیات بشر اینه، مرحله دوم نجات حیات بشر، پیوند بخورن با خوبی ها. داره این پیوند تحقق پیدا میکنه، روز به روز قرآن بیشتر داره تکثیر میشه در قلب. همه فهمیدن، خبری هست. اربعین رو به عنوان مثال گفتم. در کشور ما از هر جایی که من خبر دارم، همین مصلا بسیاری از مجالس دو برابر سال قبل بوده. مردم پیوندشون با خوبی ها داره بیشتر میشه. ابن الحسن چقدر دیگه میخوای ما رو معطل نگه داری و منتظر؟ مرحله سوم حیات بشر، مرحله سوم نجات حیات بشر رو امشب رفقا بیاید رقم بزنیم. در مرحله اول و دوم، در دو شب قبل، در دو شب قدر گذشته، استغفار از بدیها، تمنای خوبیها داشتیم در زندگی فردی. امشب باید چیکار کنیم؟ چرا فرمودن که شب 23 ماه مبارک رمضان تمام بشود، در سحر آن شب، در صبحگاه آن شب منادی ندا خواهد داد؟ اگر اون سال سال ظهور باشه، خبر ظهور رو میدن. شب قدر 23 میخوان ما رو نگاه کنن تا تصمیم خدا رو اعلام کنن؟ اینجوریه؟ دست ماست ظهور، حتی ثانیه ها و ساعاتش. اگر امشب سحر یا صبح ندایی نرسید، مردم ناامید نشید. این یک احتماله. خدا ممکنه بدون این ندا، بدون بسیاری از مقدمات، ظهور حضرت رو قرار بده. در روایات تصریح شده خیلی از مقدمات ممکنه جور نشه و آقا بیاد. زیاد ناامید نباشیم. حالا به چی وابسته است؟ این دو قدم باید رخ بده. قدم اول واقعا رخ داده. نبینید چند نفر تو کشور ما احیانا غرب زده باشن، اونا رو ول کن، جهان از اونها عبور کرده. امام زمان ارواحنا له الفدا هیچ وقت برای نجات عالم منتظر خوب شدن همه اراذل و اوباش که نمیشه. یه عده‌ام بعد باقی میمونن، یا بعد از ظهور خوب میشن، یا بعدش هم خوب نمیشن، نابود میشن. ولی قاطبه مردم جهان بریدن از این وضعیت، امیدی به آینده ندارن، میرن رأی میدن، مجبورن. خودشون میدونن با این انتخابها اوضاع درست نخواهد شد. خب مرحله دوم هم در حال تحققه، پیوستن به خوبی ها. این 20 میلیون اربعین یک نماد برجسته است، نباید ازش گذشت، ساده نیست. مرحله سوم نجات بشر چیه؟ خب اقدام شما چیه؟ شما از بدی ها جدا شدی، به خوبی ها هم پیوستی، تمنا هم کردی خدایا منو به خوبی ها ملحق کن. چی کار میخوای بکنی؟ امشب شب اعلام تصمیم، اعلام عزم، اعلام اقدام به محضر پروردگار عالمه. گناهکارا، خدا گناهتون رو بخشیده. تمنا کنندگان خوبی، خدا تمنای شما رو شنیده. در یه لحظه ای از لحظه های این شبها اشکی بریزی، قلب تکون بخوره، در اوج تفکر حتی اشک نریزی، بگی خدایا منم دلم میخواد، تمومه، قطعا برای تو تأثیر گذار خواهد بود در تمام طول عمرت. مقدراتت رو خدا یه جوری تنظیم میکنه به اون دل بخواهی قشنگ برسی. ولی یه کار دیگه مونده. تو چی کار میکنی؟ من اون دوتا دعا رو مستجاب میکنم، تو قصدت چیه؟ دوستان من، فردا روز 23 ماه مبارک رمضان آغاز سال معنوی جدید است. مقدرات تنظیم شده، حسابهای گذشته تسویه شده. چی کار میخوای بکنی؟ امشب شب اعلام تصمیمه. بگو تا خدا کمکت کنه. اگر امشب میخوای دعا کنی، دعا برای توفیق، برای اون کاری که میخوای انجام بدی، برای اون سبک زندگی که میخوای داشته باشی، برای اون داشته باش. بشر باید به چه تصمیمی برسه؟ خب خیلی وقت کمه، من یک ربعه میخوام یه بحث بسیار اساسی رو عرض بکنم. ببخشید اگر فشرده و مندمج با لسان الکن خودم میخوام این حرف رو عرض بکنم. باید تصمیم بگیریم دیگه برده نباشیم، یعنی آزاد باشیم، مستقل باشیم. دوستان من، دوستان خوب امام زمان، ارواحنا له الفدا، امام زمان نمیاد زندگی آدمهای ضعیف و اداره کنه. کسی سرشو هزار سالم کج نگه داره بگه یبن الحسن من مظلومم بیا نجاتم بده، اوضاع اما درست کن، آقا نمیاد. بنا نیست آقا بیاد این کارا رو بکنه. اگه بنا بود آقا بیاد زندگی ما رو درست بکنه، خب پیغمبر اکرم چرا این کار رو نکرد در حدی که بعد از او کار به یزید و حجاج ابن یوسف ثقفی نرسه؟ اگر بنا بود یک امام بیاد کار همه رو درست بکنه، چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این کار رو نکرد؟ کیا فکر میکنن امام زمان ارواحنا له الفدا بر اسب سفیدی مینشیند میآید با 13 و 13 نفر یا عده ای از یارانش فوقش بیشتر، میاد میگه مردم همه تو خونه های خودتون بنشینید، میخواید برید سر کار، بردوار، کارمندوار، کارگروار به معنای بردگی، من خودم همه مشکلات شما را اصلاح میکنم. مردم دیگر نمیخواهد احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشید، دغدغه سیاسی را بگذارید کنار، فقط شما به تفریح و طنز بپردازید، گاهی هم اگر خواستید به نماز، من خودم و اصحاب خودم کارهای شما را اصلاح خواهم کرد. کی چنین کاریکاتوری از امام زمان در ذهن ما قرار داده؟ شاخصه ها رو عرض کنم. الان تو فرهنگ ما خیلی از جوانات درس میخونن برای اینکه برن کارمند بشن، نه کارآفرین، نه تاجر و کاسب مستقل. مردم میخوان دخترشون رو شوهر بدن، ترجیح میدن اون داماد استخدام شده باشه جایی. مردم مذهبی، تعجب نمی کنید؟ در حالی که نهی شده زندگی کارمندی، روپای خودت بیست، شهرت رو خودت اداره کن. مردم ما خیلی از اوقات منتظرن یه باند سیاسی بیاد مشکلات کشور رو حل بکنه. این که مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن در همین ماه رمضان جوانها به میدان بیاید، خودتون گروه های کاری را بندازید، در عرصه های مختلف فعال بشید، مال این نیست که دولت مردا و بزرگترها نمیتونن. بله که اونها نمیتونن و نتونستن، بله که عرضه نداشتن مسئولین اونجوری که باید و شاید مشکلات مملکت رو حل کنن. اصلا راه مشکلات حل کردن این نیست که همش به مسئولین سپرده بشه. این دولت حتما باید کوچیکتر بشه. بعضیا لرزه به تنشون میفته گفته میشه این دولت باید کوچیکتر بشه. دولت وقتی بزرگتر شد یعنی مردم همه یا کارمندن یا آواره دولت. بعد قدرت تو دولت متمرکز میشه، رانتخار پدید میاد، مفسد پدید میاد، دزد درست میشه. چرا پولاتون رو میگذارید تو بانک ها که دزد پیدا بشه، که 4 نفر با رانت اینور اونور کنن پولا رو، که خودشونو بکشن برای این که به مجلس و دولت راه پیدا کنن؟ چرا باید اینقدر دعوای سیاسی در کشور ما باشه وقتی کارها توسط خود مردم اداره بشه؟ خود شهرها، خود جوانها،
مسجدها کارآفرین باشن، خلق تعاونی، خلق ثروت بکنن، جوانها دور هم جمع بشن، گردانهای رزمی رو در زمان جنگ تشکیل دادن، گردانهای اقتصادی رو تشکیل بدن، مردم خودشون شروع کنن اطلاعات بگیرن. وضعیت و شرایط اینترنت با یه اپلیکیشن این امکان رو فراهم کرده. بچه ها کی روغن بخریم؟ فلان جوون از خودمونه داره روغن تولید میکنه، میریم از اون میخریم، میریم از فلانی میخریم. کدوم کارخونه دار پول اضافی کارخونه‌شو میره با بچه هاش میریزه تو حلقوم داعشی ها و طرفدار داعشی ها، دیگه ازش خرید نمی کنیم. کدوم کارخونه مثل آدم داره رفتار میکنه؟ کارخونه دار من میشناسم، کارخونه میشناسم، هر کی از کارمنداش میخواد، کارگراش میخواد بره سفر کربلا، یه پولی هم بهش میده، هر روز هم حقوقشو میده، میگه البته سفر حج نه، اونو میگه مستطیع شده. نمیدونم کارخونه دار داریم تا کارخونه، ما باید اینا رو جدا کنیم. دست خود ماست، همه چی دست خود ماست. زندگی دیگری باید تصمیم بگیریم که پیدا بکنیم. زندگی آویزان به دولت، دولت را فاسد می کند. دولت مردا حاضر نیستن هیچ وقت دولت رو کوچیک کنن، چون خیلی اونجا رانت خابیده. مجلسی ها هم بعیده بتوانن دولت را کوچک کنن. چرا آقا فرمودن جوون ها بلند شید خودتون کارا رو دستتون بگیرید؟ این روش امام زمان در اداره جامعه است. بقیهش رفقا با دعا نمیشه. روایت براتون آوردم، وقت نیست بخونیم، ولی آیه قرآنش رو میخونم. میفرماید تا وقتی مظلوم ها تعدادشون کم باشه دعا کنن دعاشون مستجاب میشه، ولی وقتی مظلوم ها تعدادشون زیاد شد دیگه هرچی دعا کنن خدا مستجاب نمی کنه. میفرماید بلند شید خودتون حقتون رو از ظالما بگیرید. چرا زمینه ایجاد میکنی ظالما حق تو ببرن؟ دولت وقتی بزرگ شد کار دست مردم نبود، سبک زندگی مثلا شاخصش، شاخص موفقیتش کارمند شدن بود نه کارآفرین بودن. دولت بزرگ میشه، فساد توش زیاد میشه، 100 تا قوه قضایی هم نمیتونن مشکلاتش رو حل کنن، چون این روش غلطه. تقوا به ما چی میگه؟ تقوا که این همه ازش صحبت میشه، رفقا من آیه قرآن براتون بخونم. تقوا که گفته میشه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کی تقوا داشته باشه من روزی او رو زیاد میکنم، مشکلاتش رو حل میکنم، فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. جامعه امام زمان با تقوا اداره میشه. یعنی چی؟ یعنی آدم ها مستقل رو پای خودشون ایستادن، درست کار میکنن، نیاز به ناظر ندارن. تقوا یعنی این، خودش درسته. جبهه جنگ نه بازرسی کل کشور هی میرفت کنترل کنه، نه هزار تا سازمان دیگه میرفت هی کنترل کنه رزمنده ها مبادا خطا بکنن. رزمنده ها خودجوش بهترین کار رو داشتن میکردن، جانشون هم میگذاشتن، همه هستیشون هم میگذاشتن. فرمانده ها کم میآوردن در مقابل سربازانشون. امام زمان اینجوری میاد حکومت بکنه، میگه شما مثل رزمنده های دفاع مقدس برای من جور کنید، برای اداره اقتصادتون من میام حکومت میکنم. بقیهش با دعا نمیشه. امشب باید تصمیم بگیری سبک زندگیت رو تغییر بدی، سبک زندگی مبتنی بر تقوا. تقوا چی به آدم میگه؟ تقوا میگه خودت رو پای خودت مستقل باش، به خاطر تشویق و تنبیه دیگران کار نکن. تقوا به ما میگه اگر میری سر کار منظم میری، به خاطر اون کار ساعت زنی نرو، اون تو رو شخصیتت رو به لجن میکشه. کارت ساعت زنی تو رو بابت یک ریال
مزد زیادتر یا کمتر منظم میکنه. وصیت علی ابن ابی طالب که پیرهن سیاهش رو تنتون کردید اینه: اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم. از سر تقوا نظم داشته باشید، نه از سر کارت ساعت زنی. اون سبک زندگی غربی است به ما تحمیل کردن. من منظمم، چرا؟ خدا به من گفته. من هیچ وقت بی نظم کار نمی کنم. تقوا آدم رو مستقل بار میاره. تقوا مهمترین ویژگیش اینه که آدم رو یه جوری بار میاره که به خاطر تشویق و تنبیه کار نمی کنه، خودشه. یادتونه شب اول گفتیم به جای این که خوب باشی خودت باش. آموزش و پرورش هر موقع از دبستان که بچه ها رو فرستاد بیرون، یعنی 6 سال تو دبستان تمام شد، بچه ها اومدن تو متوسطه، بدون حضور و غیاب و اصرار معلم سر کلاس آمدند و درس خواندند، دوره دبستان موفق بوده و الا ناموفقه. با همه خوبی هایی که در آموزش پرورش هست، هنوز به گرد تقوا نرسیده. تقوا یعنی خودت باش. یه مدرسه گوشه تهران را افتاده، تک تک بچه ها رو داره مسئولیت میده. هر کسی تو مدرسه مسئول یه کاریه. بچه ها سفره خودشون رو خودشون باید تمیز بکنن، بچه ها خودشون غذا درست میکنن، بچه های کلاس چهارم ابتدایی غذای کل مدرسه رو درست میکنن. آویزان نیستن مثل برده ها. خانواده های غیر مذهبی هم اومدن تو صف، میگن تو رو خدا بچه های ما رو اینجا ثبت نام بکنید. شما چه بچه ها رو اینجا مستقل بار میارید رو پای خودشون؟ میگیم تقوا همینه دیگه. مدرسه مذهبی نیست که صبح تا شب قرآن بخونن دعا بخونن. اگه بفهمیم تقوا چیه، برم سراغ عرصه سیاسی. تقوا یعنی مستقل باش، رو پای خودت بایست، خودت کارهای خودتو انجام بده، خودت کشورتو نجات بده. این کلمه استقلالی که اول شعار مملکت اومده، استقلال آزادی شعار این انقلاب هست، این استقلالی که الان دارید از اداره کنندگان جهان، این همون مظهر تقواست در عرصه سیاسی. خودت باش، روی پای خودت بایست. این انگلیسی های خبیث که هر موقع من تهران از خیابان جمهوری رد میشم، این دیوار طولانی سفارت اون دولت خبیث رو که 9 میلیون نفر در این مملکت رو کشت، یک نفر نیست به اینا بگه جمع کنید مسخره ها، برید یه گوشه دیگر شهر این ملک رو ازشون بخره، یه ملک دیگری بده، اینجا بشه یه باقی مردم توش تنفس بکنن. این دولت خبیث نباید تو مرکز تهران سفارت داشته باشه. دوباره نرن یه جای بهتر بهش بدن. این دولت خبیث یادمون نمیره 9 میلیون نفر در این کشور با قحطی مصنوعی کشت. دارن دق میکنن از این استقلال ما. ما مستقلترین کشور جهانیم. به همین دلیل فرماندهان سپاه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برای تمام جهانیان اکثرا ایرانی ها خواهند بود، به دلیل اینکه زودتر از همه به این استقلال رسیدیم و تا آخرش هم پای این استقلال خواهیم بود. این استقلال در زندگی شخصی یعنی برده نشو، خودت پول در بیار، خودت رو پای خودت بایست. در زندگی سیاسی مستقل باش. کسانی در حد مشاوران رؤسای برخی از قوا در برخی زمانها تئوریزه میکردن این شعار استقلال غلطه، بیاید برده یه همونایی بشیم که یه بار 9 میلیون کشتن، این دفعه بلکه بتونن 40 میلیون بکشن. امشب شب دعا برای فرج. من شما رو فریب نمیدم دوستان من، سروران من. دعا برای فرج با عزم به اقدام مستجاب میشه. ابن الحسن، من قول میدم رو پای خودم بیستم، هر کجا هستم بلند شم، رفقامو صدا بزنم، پولم نمیرسه پولمو با رفقا رو هم بگذارم. این دین ما، این دین قریب ما، دینی است که کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من پیر شدم میخوام به وقتمو بگذارم برای عبادت،
مغازه‌هامو دادم دست جوونا، اونا کار میکنن پولشو به من میدن، من دیگه وقتمو بذارم برای عبادت. مثل این که مثلا پولشو گذاشته تو بانک مضاربه بگیره. آقا امام صادق فرمود فلانی اگر تجارت رو رها کنی، میخواست وقت بگذاره برای عبادت، عقلت کم میشه، تجارت رو مبادا رها کنی. تا آخر عمر میگه کار کن. این دین قریب ما، پیغمبر اکرم یه جوان مذهبی میدید خوشش میومد، میفرمود چجوری پول در میاری؟ میگفت فعلا عرضه ای ندارم، کاری ندارم پول در بیارم. آقا میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. دیگه ایمانش او رو عزیز نمی کرد پیش پیغمبر، دیگه نمازش او رو عزیز نمی کرد. تقوا اینه. فداتون بشم، انقدر از خدا نخواهید که خدا روزیمو زیاد کن، خواهش میکنم ازتون، از خدا بخواید خدایا یه کاری به هم بده پول در بیارم، پول در راهت خودم خرج میکنم و دست فقرا رو میگیرم. سبک دعا رو تغییر بدید. نگید خدا مشکلاتمو حل کن، بگید خدا تقوا به من بده. تقوا یعنی رو پای خودم بیستم، نه از ترس تنبیه، نه به خاطر تشویق دیگران، نه به خاطر کارت ساعت زنی منظم بشم، نه به خاطر پست و مقام گرفتن دقیق کار کنم. تقوا بهم بده یعنی مستقل بشم. خودت مشکلاتم رو حل خواهی کرد. آقای بهجت می فرمود هی میان میگن التماس دعا، التماس دعا. این کارا با دعا حل میشه، باید اقدام کنی. گاهی میفرمود بعضی چیزا با دعوا حل میشه، با دعا حل نمیشه. الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم. قربون صدقه من میدونید برای چیه؟ من که حرف مهم دارم میزنم نمیتونم خوب بیان کنم، به التماس افتادم. سبک زندگی رو باید تغییر بدیم، سبک زندگی برآمده از تقوا در زندگی اقتصادی و معیشتی. از خدا توفیق بخوا کارخونه بزنیم. کارخونه دار دیدم گریه می کرد، می گفت به خدا زمین کارخونم رو بفروشم الان و محصولات اولیهی که تو کارخونم هست این موادی که آوردم، پولداری میشم که نگو، پولمو بذارم تو بانک، ماهیانه سودش بیشتر از این حرفا میشه که الان دارم در میارم تو این وضع اقتصادی. ولی این کار رو بکنم این کارگرها چی کار میکنن؟ بیکار میشن. گریه میکرد، میگفت عشقم به اینه که این کارگرها کار بکنن. میگم ببین نداره، من سود نمیخوام. دعا کنید اینجوری کارخونه دار بشید، نه دعا کنید یه کار خوبه با یه لقمه بخور نمیر گیرتون بیاد. دورتون بگردم، ما میخوایم جهان رو اداره کنیم پای رکاب مهدی فاطمه. ما میخوایم اجازه ندیم چهار تا کارتل و تراست صهیونیست با پولهاشون جهان رو اداره کنن. همه مردم جهان که استعداد دارن باید پولدار بشن. شوخی نیست دعوت آقا امام زمان. آقا امام زمان نمیاد نماز جماعت بخونه و یه دعای کمل را بندازه برگرده بره تو خونش بازم جهان رو کارخانه های صهیونیستی اداره کنند. آقا میاد گردن گردن که شای عالم رو بزنه، بعد کار رو میخواد دست کی بده؟ دست تو، تو جوان، دست جوانهای هر محله، دست جوانهای هر محل. خیلی وقت گرفتم ازتون. آیه قرآن براتون بخونم. ببینید اولا که این آیه رو شنیدید، اونایی که امشب اومدید برای امام زمان دعا کنید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا تغییر نمیده مگر اینکه ما خودمونو تغییر بدیم. امشب شب عزم برای تغییر سبک زندگی است. بریم آیه بعدی رو بخونیم. آیا فلسفه دین همینیه که من امشب به شما عرض کردم؟ آیه قرآن براتون بخونم. من از مسئولین محترم آموزش و پرورش، از مسئولین جدیدی که اومدن برای
کتب درسی، کتب درسای دینی تمنا میکنم دستشون رو جلو شما مردم میبوسم. این آیه قرآنی که الان میخوام بگم اینو برای بچه هامون تو این 12 سال جا بندازن. میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. ما پیامبران رو فرستادیم باهاشون کتاب و میزان و قانون فرستادیم تا چی بکنن؟ لیقوم الناس بالقسط. پیامبران رو فرستادیم تا مردم بلند شن عدالت رو خودشون برای خودشون پیاده کنن. آیونی که دنبال حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا میگردید، آقا نمیاد قسط و عدل رو برای شما اجرا کنه، آقا میاد تا شما بلند شید خودتون عدالت رو اجرا کنید. پیامبرا رو خدا فرستاد تا مردم بلند شن خودشون اوضاع خودشون رو درست کنن. امام زمان رو میفرسته تا ما خودمون کار رو دست بگیریم. اینم نه به معنای اینه که عدالت رو اجرا کنن، همجور دست رو دست بذارن، پولاشون هم تو بانک بگذارن، هم زندگی کارمندی بخور و نمیر بگیر ترجیح بدن، بعد ببینن تو دولت یکی فساد کرد بگن آقا خودمون بریم عدالت رو اجرا کنیم اعدامش کنیم. نه، مناش این نیست لحظه آخر بیای عدالت رو بخوای اجرا کنی. نذار زمین فساد بشه، نخواد زمین فساد بشه، همه باید بلند شیم، همه باید احساس مسئولیت کنیم. چرا سریال ها ساخته نمیشه تا ما سبک زندگی در دفاع مقدس رو ببینیم که امروز هلاک این سبک زندگی هستیم؟ انقدر حیاتیه برامون بفهمیم چی گذشت تو جنگ. تو جنگ فقط گلوله و عشق به خدا و مناجات نبود، یه سبک زندگی تو جنگ بود. فرمانده به زیر دستش دستور میداد، زیر دستش از او لایق تر بود، بهتر میفهمید، بهتر اجرا میکرد، جان هم میداد، فرمانده خودش میموند. این کجا برد دستور رو؟ فوق تصور او دستور رو اجرا میکرد چون خودش مسئول بود. ادامه آیه قرآن رو توجه کنید در شب قدر، تفکر کنید در قرآن در شب قدر. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. آهن هم نازل کردیم برای اقدام مردم همراه با پیامبر. خب ولی یعلم الله من ينصره و رسله بالغیب. یا ابن الحسن، ما امشب داریم بر اساس آیات قرآن میگیم کی آقا امام زمان خواهد آمد. ببینید، لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. بالغیب، بالغیب. خدا پیغمبران را فرستاد تا ببیند چه کسی پیغمبر و خدا را یاری می کند. در حکومت پیغمبر، پیغمبر را یاری می کند. در حکومت امام زمان، امام زمان را یاری می کند. بالغیب، یعنی بدون اینکه کسی نظارت بهش بکنه خودش خودکار برای آقا کار میکنه، بدون اینکه آقا سرش ناظر و جاسوس بگذاره خودش برای آقا کار میکنه. لازم نیست آقا دنبالش بیفته 100 تا بخشنامه بده، 100 تا ناظر بگذاره، آخرش هم رانتخاری بکنه. اما اگر سازمان‌های بازرسی و کنترل گفتن پرونده زیاد نمی‌رسیم، انتظار نداشته باشید با دعاها ظهور حضرت محقق بشه، مگر اینکه آقای یاران پنهانی داشته باشه اونا رو بیان اوضاع رو عوض کنن. خدا پیغمبر فرستاده ببینه کی کمکش میکنه بالغیب. وقت در روایات داره امام زمان وقتی میاد همه جا سخن از محبت اوست. دو نفر نشستن، آقا اینو خواسته، آقا بریم. آقا خواسته ما تولید داخلی داشته باشیم. یا علی بزن بریم. کی میخواد گزارش کار تو رو به آقا بده؟ میگه گزارش نمیخواد، آقا گفته تمومه.
کی میخواد تو رو تشویق بکنه؟ تشویق نمیخواد، آقا گفته تمومه. کی میخواد اگه تو اجرا نکنی تنبیهت بکنی؟ من اجرا نکنم برای چی؟ من نگران، یعنی از سر ترس از تنبیه آقا که این کارو نمیکنم. آقا گفته نصره بالغیب، من دیگه خودم میدونم چی کار کنم. آقا گفته فرزند آوری خوبه، امروز لازمه، تموم شد. آقا گفت دیگه تموم شد، من میرم سراغش، زندگی ما عوض میکنم. هنوز داره چرتکه میندازه، استخاره میکنه، این پا اون پا میکنه، چیکار میکنی؟ امام زمان کی میاد؟ لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. او وقتی میاد که میخواد کار انبیا رو انجام بده. بالغیب یعنی چی؟ یعنی با تقوای خودش، با تقوای خودش کار میکنه. الهی فدای قربت امام زمان بشم، امیر المؤمنین علی علیه السلام. آقا فرمود مالک کسی نمیاد ما رو کمک بکنه. گفت آقا شما کسی رو تشویق نمی کنی. کسی هم گردن کشی میکنه که نمیزنی که. تو گذاشتی مردم خودشون خوب باشن. میگفتن یا علی تو سیاست نداری، تو مدیریت نداری. امام زمان کی میاد؟ وقتی مثل امیرالمؤمنین عمل کرد، صدها هزاران مثل مالک اشتر دورش باشن. وقت در مورد مالک اشتر حضرت علی چی فرمود؟ فرمود که اگر مالک اشتر دستش به من نرسه، خودش فکر کنه که چی کار باید بکنه، به همون نتیجه ای میرسه که اگه من علی پیشش بودم بهش میگفتم. تقوا یعنی حتی خدا تو قرآن میفرماد تو تقوا داشته باش، من بهت میگم چی کار بکن. دستت به آقا امام زمان هم نرسید، همینه که مالک اشتر آقا در موردش فرمود. آدم ها رو مستقل بار میاره. صدا زد آقا شما آدم ها پای رکابت جنگ میکنن تشویق نمیکنی. خودت، موتور خودت روشن بشه. ببخشید من وقت شما رو گرفتم. به آقا بگید یبن الحسن به ما کمک کن اینجوری بشیم. همینجوری دعا میکنه خدایا ما رو یار حضرت قرار بده. خدا میگه ببین 124 هزار پیغمبر فرستادم بفهمی یار حضرت چجوریه. الان متوجه ای؟ داری چی میگی؟ میدونی چی میخوای؟ پس من کتاب فرستادم، این همه میخوای چیکار کنی؟ میدونی داری هم من چی میخوای؟ میدونی یار امام زمان چجوریه؟ اگر تا الان سخن من کمی درش تلخی بود، که تلخی نیست، تصمیم بگیرید از خدا بخواید. یک، خدا یا به من تقوا بده. تقوا یعنی خودم از ترس تو هر کاری رو ترک بکنم که گناهه، به تشویق تو خدا خودت کارهامو درست بکنم، خودم رو پای خودم بایستم، مستقل بشم، خودم مملکت، محله، مسجد خودم رو مستقل کنم، جوانای خودم رو مستقل بار بیارم. این استقلال، این استقلال که جوهر تقواست، اینو از خدا بخواید. امام زمان برای اداره مستقلها میاد، میاد این مستقلها رو که ماشاءالله خودشون هر کدوم یه فرماندن، اینها رو اداره کنه. حالا بهتون مژده بدم، یبن الحسن موقع آمدن تو فرا رسیده است، تمنا میکنیم ازت. چرا؟ سوریه رو خواستن با خاک یکسان کنن. شهید شاطری، شهید همدانی و شهدای فراوان دیگه رفتن تو سوریه، نرم افزار استقلال انسان یعنی بسیج رو به مردم سوریه دادن. مردم سوریه بلند شدن، از خودشون دفاع کردن، حل شد. عراق را آمدن به خاک و خون بکشن. یبن الحسن ما بیراه نمیگیم، میگیم آقا شما بیا. مردم عراق نرم افزار بسیج رو در هشت الشعبی اجرا کردن. شهدای فراوانی ما در عراق دادیم. این نرم افزار منتقل شد و روی پای خودشون ایستادن. یبن الحسن مردم یمن روی پای خودشون ایستادن. اینها علائم ظهور توست. مردم ایران رو کمک کن در اقتصاد مقاومتی روی پای خودشان بایستن و تمرین کنن در غیر از زمان جنگ، در زمان صلح هم می توانن این استقلال و عصمت و پاکی و امنیت رو فراهم کنند یا نه. حالا الان دعاهاتون خیلی شفاف شده.
قرآن ها رو آماده کنید. خدا رو به قرآن قسم بدیم، خدا تقوا به ما بده. من قول میدم از فردا با تقوا باشم، قول نمیدم بتونم. دوست دارم. تقوا به آدم تمرین استقلال میده. تقوا میگه حساب کتابت با من، تو درست رفتار کن. تقوای سبک زندگی دیگه‌ای به ما میده. میخواستم روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام براتون بخونم، خیلی طولانیه. امشب متوسل بشیم به امیر المؤمنین. صدا زد حسنم، حسینم، من از دنیا رفتم، قاتلتون یادتون باشه یه ضربت بیشتر به من نزده. میخوام بگم یا امیر المؤمنین، سخن تو رو درباره قاتلت رعایت کردن، اما بیا یه سر کربلا ببین چه خبره، با بدن حسینت چه کرد. آنچنان بدن حسینش رو قطع قطع کرده بودن، با چه بغضی، با چه نفرتی، گفتن به خاطر بغضی که به بابات علی داریم. وقتی میخواست بدن حسین رو به خاک بسپره، هر جوری اومدن بدن رو بردارن نمیشد. صدا زد یه بوریا بیارید بنی اسد، بدن بابام رو در این بوریا قرار بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمیدونم چرا شب قدر گفتن یه سر برید کربلا بعد خدا رو صدا بزنید. یا ابا عبدالله ما رو کمکمون کن، آخرین شب قدر ما رو کمکمون کن حسین، آخرین شبی که فرصت داریم برای ظهور مهدی فاطمه دعا کنیم. یا ابا عبدالله ما رو کمکمون کن. رو پای خودمون بیستیم، یه کاری بکن یا ابا عبدالله با جوانهای ما امشب. همچی که علی اکبر رو به سمت میدان فرستاد، باهاش خداحافظی نکرد که ابراز علاقه ای بکنه، ای قربانی خصوصی خودش بود. اما تا علی اکبر رفت مثل باران شروع کرد اشک ریختن. صدا زد خدا میدونی برات چی دارم گریه میکنم، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. یه جوان پاک اینجوری دل امام زمانشو میبره. یا ابا عبدالله میشه امشب من دل امام زمانم رو ببرم، امام زمانم پشت سر من دعا کنه، هر کی هر حاجتی داره بگه، منم آرام آرام با حجت ابن الحسن العسکری چند جمله مناجات کنم. آقا دوست داشتم همه عمر به تو خدمت کنم، اما نشد. آقا زندگیم به درد نمیخوره اگر فدای تو نشم، برای تو نباشم. آقا هر کی به دردت خورده تو کمکش کردی، هر پسری به دردت خورده دعای مادرش رو تو مستجاب کردی. شنیدم همیشه یاران تو از بین گریه کنان حسینت انتخاب کردی. یبن الحسن امشب باید چی کار کنم آقا؟ ازم راضی بشی آقا؟ اگه امشب شب آخر نبود یبن الحسن اینجوری قسمت نمیدادم. مادرها یاد ام البنین باشید، چجور برا عباسش دعا کرد، مادری کرد.
آقا ابن الحسن به همین قرآنی که دستم قسمت میده، به اون لحظه ای که عباس کنار نهر القمه مشکشو زده، احساس کرد دیگه به دردی نمیخوره، ایستاد. به لحظه یأس عباس، امشب ما رو ناامید نکن. بگم بعضی ها زجه بزنن، فریاد بزنن، بگم بعضی ها از شکایت ناله بزنن، لحظه های آخر یبن الاسن شنیدم بعضی ها رو خصوصی میبری تو خیمه خوده. شنیدم نیمه شبها به بعضی ها سر میزنی آقا. شنیدم بعضی ها وقتی گناه میکنن میری سراغشون میگی تو چرا؟ شنیدم بعضی ها عزیزترن پیش تو، کجا برم الان از در خونت اگه به من جوابم و ندیه بشم؟ یبن الحسن اومدم تو جمع ازت یه چیزایی رو بخوام، آب روم و نبر، روم و زمین نینداز، همه ناله بزنیم یا صاحب الزمان. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فأجبنا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. الان هر کسی بهتون التماس دعا گفته در نظر بیارید. این آیات کریمه امن یجیب رو با هم، آیه کریمه رو تلاوت کنیم برای شفای همه مرضا، سفارش شده ها، دوستانی که به ما سفارش کردن، همه رو در نظر بیارید. خدایا هر کسی به ما سفارش کرده برای فرج آقامون، چند مرتبه این لحظه رو اختصاص بدیم برای دعا برای دیگران و عزیزانمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 خدایا برای رعایت تقوا در سال آینده ما رو کمک کن، توفیق عبادت، طاعت، ترک معصیت از ترس خودت به شوق خودت به ما عنایت بفرما. آحاد این جامعه، جوانان این جامعه به خودت عاشق و آشنا و متصل بفرما. استقلال روحی، قدرت روحی، عزم و اراده قوی به تک تک ما عنایت بفرما. دشمنان ما، دشمنان بشریت به دست ما، به عزم ما نابود بگردان. مقدمات فرج مهدی موعود به دست ما مهیا بگردان. ما رو جزو سربازان خوب او پای رکابش قرار بده. مقدرات ما رو امشب به گونه ای که شهادت در راه خودت عاقبت به خیری نصیبمون بشه مقرر بفرما. ما رو خدمتگزار دین خودت و جامعه دینی خودت قرار بده. خدمتگزاران این جامعه هر کجا هستن خدایا بر توفیقاتشون بیفزای. کسانی که خیانت می کنن به این ملت، به جامعه اسلامی در جهان، به جامعه بشری هر کجا هستن، به حق حجت ابن الحسن العسکری رسوا و نابود بگردان. مکر دشمنان ما به خودشان برگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه مقابل دیدگان ما متصل بفرما. امشب امام زمان از ما راضی و خوشنود قرار بده. تا اذان صبح دعای حضرت مهدی مشمول حال ما قرار بده. گرفتاری هایی که خدا ما رو از تو جدا میکنه مرتفع بگردان. خدایا قرضداران، مظلومیت مظلومان، بیماری بیماران، همه رو امشب خدایا حوایجشون رو برآور. و صلی الله علی محمد و آله.